أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبره إلى الله. مقدم شما اساتید بزرگوار، دانشمندان، دانشجویان، بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و برادران سپاهی و بسیجی رو گرامی می‌داریم و در آستانه اعیاد پربرکت ربیع المولودیم، این اعیاد را هم به پیشگاه ولی عصر به عموم علاقمندان قرآن و عصرت و شما فرهیختگان تبریک عرض میکنیم. اگر اصل بحث درباره دین و نظریه فرهنگی مطرح بشود، گذشته از اینکه با این همایش بی تناسب نیست، برای جمع ما کارآمد است که دین چه فرهنگی را عرضه کرده است و ما در برابر این عرضه چه کالایی را خریده ایم. دین که آمده است انسان‌ها را در سه عرصه آگاهی بخشید. برخی در همون عرصه اول مونده، برخی از عرصه اول به عرصه دوم هم رسیدن و در عرصه و ساحت دوم مونده. گروه کمی عرصه اول و دوم را پشت سر گذاشتن، به ساحت سوم رسیدن. اونها به فرهنگ ناب دین و اصالت دین بار یافتن. انسان ها یک سلسله زندگی قراردادی دارند. این در همه ادوار بوده، در هر عصر و مصری هست. با قرارداد و اعتبارات زندگی می کند، یعنی با خرید و فروش، با اجاره، با عقود مضاربه‌ای، با ملکیت اعتباری، با ریاست و مرؤوسیت، خادمی و مخدومیت، تابع و متبوع بودن اعتباری زندگی می کند که جامعه بر همین اساس است. یعنی شما وقتی از فضای اعتبار بیرون رفتید، چیزی به نام حقیقت نمی یابید. مثلا میگوین این زمین ملک فلان شخص است، این ملکیت، مالکیت، مملوکیت، اینا یه سلسله عناوین اعتباری است. اون چی که در خارج وجود دارد زمین است و خود شخص. اما این زمین امروز مال زید است، فردا مال عمر است، زید خرید، عمر فروخت، اینا یه سلسله قرارداد اعتباری است. ریاست و مرؤوسیت هم به شرح زن، تابع و مطبوع بودن هم به شرح زن. اون چه که در خارج وجود دارد خود انسان است، خود زمین است، یه سلسله حرکت هاست. عبادت ها هم یه سلسله عناوین اعتباری است، یعنی چند امر خارجی را کنار هم گذاشتن، اسمشو گذاشتن نماز. وگرنه یه حقیقتی در خارج مثل در و دیوار، مثل حجر و مدر، مثل گیاه و نبات ما به نام نماز داشته باشیم که نیست. یک قیام است، یک قعود است، یک ذکر است، یک حرکت است، یک سجود است. این مجموعه را اسمش رو گذاشتن نماز. حج به شرح زن، عمرم به شرح زن. عبادات یه سلسله عناوین اعتباری است که تک تک اینها یه سلسله وجودات واقعی است. مجموع اینها وجود ندارد ولی انسان با اینها زندگی بکند. یعنی انسان با معاملات، با عقود، با ایقاعات، با عبادات و امار و اندر آن زندگی میکنه. برخی در همین ساحت میمانند، دیگر کاری با آسمان و زمین ندارند که در جهان چه خبر است، با همین ها زندگی میکنند. و به تعبیر جناب صدرالدین قونوی، این بخش اوائل سوره مبارکه آل عمران را فرمود دامنگیر همین گروه است. اینا در چهار مقطع زینتیابی و زیوربندی به سر میبرند که زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. تحلیل جناب صدرالدین قونوی اینه که تمام زر و زیور جهان به همین چهار بخش وابسته است، یا جماد است، یا نبات است، یا حیوان است، یا انسان. یا انسان به جماد دل بسته است میشه قناطیر مقنطره ذهب و فضه، یا به گیاه و به کشاورزی وابسته است میشه حرس، یا به دامداری وابسته است میشه انعام، یا به زن و فرزند وابسته است میشه نساء و بنین. چهار یعنی چهار. انسان عادی بیش از این چهار قسم در ساحت اولی ندارد، یعنی تو محدوده چهار زینت در فضای اعتبار دارد زندگی میکنند و اکثری مردم هم در همین فضا به سر میبرند. زوجل ناس حب و شهوات، این شهوت ها که مقسم اقسام چهارگانه است، اول یاد شده است زوجل ناس حب و شهوات، اقسام چهارگانش من نساء و البنین و قناطیر مقنطره من الذهب و الفضه، اینا در این چهار فضا زندگی میکنن. و اگر سیاست و ریاست و خادمی و مخدومی میطلبن در همین ساحت اولاست. اینا اکثری مردمن. عده از این پا فراتر رفتن، خواستن جهان را بشناسن، از هیئت با خبر بشن، از نجوم با خبر بشن، از ریاضیات با خبر بشن، بفهمن راه شیری چیه، شمس و قمر چیان، زمین چیه، کی حرکت میکنه، چی حرکت میکنه، چی جور حرکت میکنن، چند جور حرکت میکنن. تو همین فضاها موندن که طبیعیات و ریاضیات متولی این بخش از علوم است و خیال کردن این زمین برای همیشه است یا این سپهر برای همیشه است. اینا گروه دومن. اما دیگه اینها پایانشون چیست، چگونه اینها میمونن یا عوض میشوند، در این هیچ سهمی از اینها ندارن. فقط خیال میکنن این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود و خواهد موند. اما گروه اندکی که پیام رهبران الهی را گوش دادن، گفتن اون ساحت اول لازم است ولی مقدم است، این ساحت دوم هم لازم است ولی خیمه موقت است نه دائم. همون بساط اعتبارات رخت بر می‌بندد، همین سقف مقرنس و نیلگون خیمه موقت است نمیماند. و تو که انسانی در سه ساحت به سر میبری که ساحت اصیل و اصلی اون ساحت سوم است، هستی که هستی که هستی که هستی. این زمین روزی بساطش برچیده میشود، این نظام سپهری روزش برچیده میشود. تو سوره مبارکه ابراهیم دارد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این سماوات نام فاعل همون تبدل است، یعنی سماوات عوض میشه و زمین عوض میشه، کل مجموعه سپهری و نظام شیری عوض میشه. در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود امروز شمس و قمر برای شما جلوه‌گر است، ولی حواستون جمع باشد من این رو از یه مش دود درست کرده. این طور نیست که ما از برهلیان شمس و قمر ساخته باشیم. ثم استوى الی السماء بهی دخانون، فرمود یه مش گاز و دود بود، ما این گاز رو به صورت شمس و قمر در آوردیم. بعد هم شقت هست، دو کتل ارزو هست، ازش سماور این فترت هست، یه ویرانی این خیمه را تعقیب می کند، بسادش برچیده می شود. اینها موقتن. شما را ما یه مدتی در این خیمگاه و بونوان اردو آوردیم، آزمودیم تا به صحنه ابد برسیم. انسان این دو ساحت را دارد، یعنی از اون بخشی که متمدن است به اصطلاح مدنی زندگی اجتماعی دارد، الا و لابد باید با قرارداد زندگی کند. همه این قراردادها در محدود اعتبارن ولا غیر، یعنی ما چیزی در خارج به نام بیع و شراء و اجاره و مزارعه و مساوات و مساوات اینا نداریم. این قراردادها و پیمانها امر اعتباریست، به ید معتبر هست. معتبران گاهی اینچنین اعتبار میکنن، گاهی اونچنان، گاهی در این زمان و زمین اینچنین اعتبار میکنن، گاهی در اون زمان و زمین جور دیگه اعتبار میکنن. اما تا مادامی که زنده ایم این بیع و شرا هست، یا با روابط زندگی میکنیم یا با ضوابط، یعنی نیازهای ما یا با ضابطه های خرید و فروش و عقود مزاربهی حل میشود، یا با روابط خانوادگی، یکی پدر است، یکی پسر است، یکی مادر است، یکی دختر است، نیازهای دیگر را حل میکنند. کل این مجموعه تبدیل میشود به جهانی که نه ضابطه در آن است نه رابطه، نه خرید و فروش و عقود و اقعاد در اونجا جای دارد و نه روابط فرزندی و خانوادگی. لا بیع فیه ولا خله، این لا لای نفی جنس است، یعنی هیچ خبری از قراردادها نیست، از ضوابط اجتماعی به عنوان بیع و شراء و عقود مضاربه نیست. روابط خانوادگی پدری و فرزندی و مادری و دختری و امثال ذلک نیست. لا بیع فیه ولا خله، هر کسی مهمان عقاید خودشه. گفتن اون شخص هنر پیش است که هنر توشه باشد، با دست خالی سفر کردن، به جهان ابد رفتن، رنج ابدی رو به همراه دارد. انسان به کی تکیه کند؟ همه خاک می شوند و همه از خاک سر بر می دارند. پس بنابراین خله و خلیل بودن و ولد و والد بودن رخت بر می بندد. هر که از دیگری فرار می کند، یوم یفر رو مرعوم اخی، ما یه همچه عالمی در پیش داریم. خب پس انسان در یه ساحتی با فرهنگ اعتباری به سر میبرد، در بخش دیگر تو علوم هست که خیال میکند این خیمه برای همیشه بپاست. بعد معلوم میشه بعد انسان را در این اردوگاه و خیمگاه آوردن، چند سباهی برای او شمس و قمر آفریدن، سپهر و زمین ساختن، بعد کل این متضمن و زمین متمکن و مکان همه را عوض می کنن. یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، وارد نشأه سوم می شویم. غیر از انسان و فرشته کسی از اون ساحت سوم خبری ندارد که با ابدیت این اون روح را ندارد که بفهمد ابدی است. کل این مجموعی که از گاز و دود ساخته شده، روزی تبدل الارض و غیر الارض بر او حکومت می کند، این کدرت بر او حکومت می کند و دو کتا دکتن واحده بر اونا حکومت می کند. فرمود امروز شما راه شیری می بینید، زمینی می بینید پهن، اما ما این رو پهن کردیم، گستروندیم. روزی فرا می رسد که یوم نطو السماء که تی سجل للکتب، سجل یعنی تومار، این پارچه نوشته ها، این کاغذ نوشته ها که یک متن نیست، به چند نفر امضا می کنن، این مادامی که کاغذ است، مادامی که پارچه است، پارچه است و کاغذ، تومار نیست، اون وقتی که این رو لوله کردن به یک صورت لوله‌ای در آمده میشه تومار. تومار یعنی اون لوله. این سجل که تعبیر قرآن است همین است. شما وقتی این کاغذ لوله کردید این میشه تومار. فرمود امروز راه شیری باز، آسمان باز، سماوات سب باز، زمین باز، ما این رو لوله میکنیم اون طوری که سجل، یعنی این پارچه ها رو شما وقتی لوله کردید میشه سجل، این کاغذ رو وقتی لوله کردید میشه سجل، تمام این امضاها و مکتوبها را این سجل، این لوله در درون خود داره. یوم نطو السماء که طی سجل للکتب. اگر یه پارچه نوشته 10 متر پارچه باشد، امضاهای فراوان باشد، وقتی لوله کردید همه اینها مطوی در محتوای این پارچه است و ما کل بساط زمین رو جمع میکنیم. بعد وقتی تبدیل کردیم الى ارض لم یؤس علیها و دوباره پهن میکنیم، اون زمین دیگه زمینی نیست که مثل زمین دنیا در اختیار افراد باشد. اون زمینی است کاملا سخن میگوید، اون زمینی است که شهادت میدهد، اون زمینی است که شکایت میکند. یوم نطو السماء که طی سجل للکتب. اونگاه افراد مؤمنی که با فرهنگ دین آشنایان تو این ساحت سوم زندگی میکنن، گروه فراوان تو ساحت اولن که تلهیهم تجارتون و گروه دومی هن که تلهیهم تجارتون و بی و معرفت الارض و السما، گروه سوم کسانی هن که لا تلهیهم تجارتون ولا بی ولا معرفت الارض و السما. اگر شما میبینید جناب سعدی میگوید ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ پاسخی که جناب سعدی از بعض روایات ما استفاده کرده است میگوید بلند است پیش تو دریا بوج، عظیم است پیش تو شمس به اوج، اما همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. در تعبیرات قرآنی این است که شما امروز آسمان میبینید، زمین میبینید، ولی ما بساط این خیمه را یه وقتی جمع میکنیم، نمیخوام نابود کنیم، میخوام عوض کنیم. فسویرت الجبال فکانت سرابا. به چی میگیم سراب؟ به اونی که نمایش میدهد و نیست. فرمود شما میرسید 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 بعد جایی که میرید نه آسمانی هست و نه زمینی. این فکانت یعنی کانت نه سارت. امروز برای عارفان کانت است، چون اونها دسترسی به این نکته نداشتن میگن فسارت، یعنی در قیامت سراب میشود. خیر، همکنون سراب است، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستی از نام هستی برن. این انسان چه حقیقتی است؟ از همه سماوات بالاتر، از همه عرضیم بالاتر. این تومار آسمان و زمین را در فرهنگ دین می فرماد ما بر می چیدیم و ما انسان انسان است. این خلیفت الله برچیده نمی شود، بدن را عوض می کنند به بدن دیگر، با حفظ هویت عینیت همین بدن تبدیل می شود به یه بدنی که میلیون ها سال و میلیارد ها سال به ابد می ماند و از بین نمی رود. بنابراین اگر کسی خواست با فرهنگ دین آشنا بشود، در اعتبارات و بخش ساحت اول زندگی کند لنگ است. در نظام سپهری و نجوم و هیئت و امثال ذلک به سر ببرد، آسمان را بشناسد، زمین را بشناسد، اتم را بشناسد، به بشکافت عمق زمین را بشناسد، اقیانوس ها را بشناسد، اینا خیمه شناسی است. بین خیمه شناسی و خداشناسی خیلی فرق است. دین آمده ما را به خداشناسی دعوت کند. بنگرید ببینید حالا دین در باره خداشناسی چه سخنانی دارد. حرفی که مرحوم بو علی و امثال بو علی دارن، میگن ما عهد کردیم که قصه نخوانیم. شما یه سخنران اول یعنی آیه شروع میکنید، بعد چهار تا خواب با چهار تا قصه. اگر یک چیزی موضوع نداشته باشه، محمول نداشته باشه، حد وسط نباشه، وقت صرف کردن در بارو اتلاف عمر است. عزیزان اتلاف عمر حقیقت شرعیه نمیخواد. یعنی لازم نیست یه آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنو کسی یه ساعت حرف بزنه، موضوعش مشخص نباشه، محمولش مشخص نباشه، حد وسط مشخص نباشه، برهان قطعی مشخص نباشه، این اتلاف عمر است. کسی یه ساعت یه جا بشینه و حرف عالمانه نگوید و فرا نگیرد، اتلاف عمر است. وجود مبارکه هست فرمود اون روزی که من مطلب یاد نگیرم، لا بورک لی یوم شمسن. اینا در قوس نزول هر چه می‌خواستن خدا به اینا داد، اما در قوس صعود به تدریج اقرا ورقه است، ورقه اقرا است. فرمود لا بورک لی یوم طلعت فیه شمس یوم لم ازدد فیه من العلم شیئا. آدم دهن باز میکند با خواب قصه وقت دیگران رو تلف میکنن. فرمود اگر حرف زدی باید موضوع مشخص باشه، محمول مشخص باشه، حد وسط مشخص باشه، برهان مشخص باشه. شما یه موجود ابدی هستی، خود را با آسمان نسنج، خود را با زمین نسنج، خود را با شمس و قمر نسنج. اینها خیمه هم که بساطشون برچیده می شود، اما یوم نتویل انسان را نداری. انسان خلیفه الهی است، از صحنه به صحنه تا ابد می رسد. همه یعنی همه موجودات غیر از انسان اینا تراهی هستند. تنها انسان است که از صفر تا صد این راه را طی می کند. این بخش های چهارگانه ای که جناب صدرالدین غونوی در اون رساله از آیه سوره مبارکه آل عمران استفاده کرده است، غالب اینها تراهیست به استثناء انسان کامل. یعنی بخش جماد و نبات حیوان اینا تراهی هستند. اینا از صفر شروع کردن تا این بین راه میمونند. اینا که به لقاء الله نمیرسن. فرشتگان برجسته هم اونا تراهی هستند. اونا از نیمه بعد شروع میکنن. کسی از صفر شروع نکرده به صد برسد. این تنها انسان است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بقیه ابن سبیل هم. اون که آزمایش نشده، اون که جهاد اسفر و اوسط رو پشت سر نگذاشته به نام فرشته، فرشته عشق نداند، برو به قصه مخوان. اگر گفتن نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، اون که در سر سویدای بنی آدم از اوست، برای همینه اونا ابن سبیلن، توراهین، از اول شروع کردن، نه از هول اول با خبرن، نه از بین راه. کسی که رنج سفر طولانی از خاک تا لقاء الله را طی نکرده است، همتای انسان نیست. این انسان است که میتواند به لقای الهی بار یابد. گفتن بین راه نمون، خودت رو معطل نکن. اگر حرفی محققانه برای تو حل نشد، نه بپذیر نه بگو. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. شما این مقدمه دو سه صفحه کافی رو بخونید. این مقدمه علمی است، لذا مرحوم میرداماد سعی کرده است برای این مقدمه شرح بنویسد. اون تو الرواشه السماویه، یکی از اون رواشه شرح همین مقدمه مرحوم کلینی است. این بزرگوار مقدمه دو سه صفحه‌ای دارد که اون حکیم بنام یعنی میرداماد ایرو در اون رواشه سماویه شرح کرده است. اون خط آخری که مرحوم کلینی در این مقدمه دو سه صفحه‌ای دارد این عبارت است: اذکان العقلو، اذکان العقلو، هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و علیه یصاب و یعاقب. محور حرکت بشر عقل است. آدم چیزی که برخلاف عقل است نمیگوید، نباور میکنه. از کال العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. میگه چون قطب فرهنگی ما عقل است و اگر جامعه عاقل نبود به شرق و غرب خواه و ناخواه میبرندش، و اگر عاقل بود عقل دارد. این بیان نورانی پیغمبر است که فرمود میدونید عقل را چرا عقل گفتن؟ برای اینکه ریشه عقل همون عقل است که زانو بند شتر جموح و چموش است. این شطر جموح، این شطر چموش را اقال می کند که مبادا این دوتو زانوش بی خود حرکت کند. فرمود تا یعنی تا در بخش عمل آدم زانوی شهوت و غضب را اقال نکند، در بخش نظر و اندیشه زانوی چموش و جموح وهم و خیال را اقال نکند، عاقل نمی شود. و روایت ها برای همین است که شما این اقال را فراهم کنید، هم به زانوی وهم و خیال بینید که هر موهومی را معقول ندونید، هر متخیلی را معقول ندونید، و هر شهوتی را محبت الهی ندانید، و هر غضبی را جهاد الهی ندانید. زانوی چموش شهوت و غضب را با عقل عملی اقال کنید، زانوی چموش وهم و خیال را با عقل نظری اقال کنید، بشه عقل. اونگاه این روایت نورانی را از وجود مبارک امام صادق نقل بکند. می فهمد بالاخره بشر که هوس دارد زندگی می کند یه نفی اثبات دارد. اگر نماینده است یا موافق است یا مخالف، اگر فرد عادی است یا نظر مثبت بیدد یا نظر منفی. می فهمد سر پایین می کنی با برهان، سر بالا می کنی با برهان، نفی فتوا دادی با برهان، اثبات نظر دادی با برهان. این رو مرحوم کلینی در همون کتاب عقل از وجود مبارک امام صادق نقل میکنند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود طبق دو آیه قرآن این سیم خاردار را خدا نصب کرد. طبق دو آیه قرآن که انسان جلوش باز نباشه، هر حرفی رو نزنه، هر چیزی رو نخونه، هر چیزی رو باور نکنه. فرمود از این طرف اثبات بخواد بره تصدیق بکنه جلوش بسته است. این برهان امام صادق سلام الله علیه هست تو کتاب العقل و الجهل کافی که از این دوتا آیه استفاده بکنه. فرمود بخواد اثبات کند، فتوا بدد، نظر بدد، جلوش بسته است. بخواد چیزی رو نفی کند، تکذیب کند، انتقاد کند، این سیم خاردار جلوش بسته است. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. شما که برهان ندارید چرا نقد میکنید؟ شما که برهان ندارید چرا سر بالا کردی و نفی کردی و فتوا به نفی دادی؟ فقط انسان دو طرفش با دو سیم خاردار بسته است. تصدیقش، تکذیبش، نفیش، اثباتش، سلبش، ایجابش، مرزبندی شده است. این میشه فرهنگ دینی. قهرن فضا فضای عقلانی خواهد بود. فقط بخواد یه چیزی نفی بکنی برهان داشته باش. یعنی در محکمه عدل الهی وقتی گفتن چرا نفی کردی، چرا نقد کردی، بگیم برهان. وگرنه این آیه تهدید میکند بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. شما که برهان نداری چرا تکذیب میکنی؟ خب جامعه فرهنگی در فضای عقل به سر میبره، یه کجا میخواد فرار کنه؟ نفی اثباتش که بسته است، سلب و ایجابش که بسته است، تصدیق و تکذیبش که بسته است، دو طرف در فضای عقل است. این جامعه با چنین امیدی در زمان وجود مبارک ولی عصر پیدا می شود که این چه معجزه است که ذات اقدس اله در اون زمان می کند. عقل حیران است. شما روایات ظهور رو ببینید، حضرت سلام الله علیه که ظهور میکند ذات اقدس الا دست لطفش را به برکت ولی است الا رؤوس الانعام میگذارد تکملو بی احلامهم. مردم میشن عاقل. الان اگر حضرت سلام الله علیه زور کرد 7 میلیارد آدم عاقل را به خوبی میشه اداره کرد، وگرنه همین وضع باشه شما 4 میلیارد هم بکشید باز اول تروره. مگر با خون ریزی جامعه اسلام میشه؟ این چه معجزه است که به برکت حضرت ظهور میکند خدا میداند. تکملو بی احلامهم. کمال عقل در همین مرزبندی وجود مبارک امام صادق است. و دو طرف رو دین بسته است. کدوم طرف شما میخواد تو کنی؟ نسبت به دیگران هم فرمودن به اینکه کلکم را و کلکم، این در مسئله علمی است. تو مسائل اجتماعی سیاسی هم به شرح زد، نفرمود کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. ما از چی مسئولیم؟ از چشم مسئولیم، گوشمون مسئولیم، از نهان و نهاد ما که قلب ماست مسئولیم. همونطوری که نسبت به گوشت حفاظت میکنی، نسبت به چشمت حفاظت میکنی، نسبت به قلبت حفاظت میکنی، نسبت به توده مردم ما حفاظت بکن. اگر در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئولا، بعد هم کلکم را و کلکم مسئولان رعیته، همونطوری که از چشم گوشتون و از نهان و نهادتون سوال می شود، از جامعه هم سوال می شود شما مسئولی. این جامعه عقلانی است که به این سوال پاسخ می دهد. این میشه فرهنگ دینی. این ادبیات را اختراع کردن برای که ما مواظب دهن باشیم، هر حرفی رو نزنیم، هر جوری حرف نزنیم. برای چی نحو و صرف اختراع کردن؟ برای اینکه انسان مواظب زمانش باشه دیگه. برای چی منطق رو اختراع کردن؟ برای که مواظب اندیشش باشه، هر چیزی فکر نکنه، هر چیزی به مغزش راه نده، هر چیزی را نگه. امت میشه جامعه عقلانی، این میشه فرهنگ دینی. اگر کسی ادبیات نداشته باشه هر چه زبانش درآمد میگه، هر کلمه رو هر جوری که خواست میگه. اصل نحو و صرف رو برای همین اختراع کردن که آدم واظب زبانش باشه دیگه. منطقم به همین شرحه. این که میرید در جریان ارسطو امثال ارسطو نوشتن، کسی وارد این آکادمی بشه که منطق خوب خونده باشه، ریاضی خوب خونده باشه، یعنی فکرش فکر برهان باشه، خواب نگه خوابم باور نکنه، قصه نگه قصه‌ام باور نکنه، مگر احسن القصص باشه. بنابراین مهمترین فرهنگ دینی فرهنگ عقل است و قرآن کریم در همه بخشا فرمود تابعی عاقل باش، متبوعی عاقل باش. اون دو تا آیه دیگر است در آیه 3 و آیه 7 و 8 سوره مبارکه حج، فرمود مقلدی در تقلید محقق باش، مرجعی در مرجعیت عاقل باش. هم در آیه 3 سوره مبارکه حج، هم در آیه 7 و 8 سوره مبارکه حج. اون مال تابع و متبوعه. بالاخره انسان بوی عاقلانه متبوع باش، تابعی عاقلانه تابع باش. میشه فرهنگ دینی. در همه محورها اون چه که میتابد عقل است و هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست، چه این که در هیچ نشئه‌ای بالاتر از انسان نیست. این انسان است که میتواند خلیفت الله باشد. مستحضرید که این تای مبالغه است. آدم که مؤنث نبود و نبی و ولی و وصی که مؤنث نیستن، اینا خلیف الله هم لغتن، خلیفت الله هم این تای مبالغه است. همون طوری که زینب کبرا سلام الله علیها عقیلت و طالبین است، سید شهدا هم عقیلت و طالبین است. چون تای تانیس نیست، این تای مبالغه است، مثل تای علامه. خلیفت الله بودن انسان برای آن است این قدرت را دارد که همه اسمای الهی را ارزیابی کند و مظهر اونها بشود. درست است که خدا تجلی کرده است، طبق بیان نورانی هست تعبیر در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. درست است در آیات قرآن تجلی کرده است، طبق بخش دیگری از سخنان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رأوه. خلقت تجلی خداست، قرآن تجلی خداست. اما این چنین نیست که اینها مظاهر خدا باشند و خدا به عنوان هو الظاهر در اینها ظهور کرده باشد. تعبیرات همه ما هم همین است که جهان مظهر خداست، خدا با هو الظاهر ظهور کرده است. اما یه قدم که اون طرف تر میریم میبینیم این هو الظاهرش عین هو الباطن است. کل ظاهر غیره غیر باطن، مگر خدا ظهورش غیر از بطون است، بطونش غیر از ظهور است که معاذ الله بشه مرکب. او به ما هو الظاهر ظهور کرده نه به ما هو الباطن، یا او به ما هو الظاهر ظهور کرده است در درون درون این هو الباطنی هست. لذا این من شیء الا یسبح وحمده، در درون همه موجودات لا اله الا الله هست، در درون هر شیء لا اله الا هو هست، در درون هر موجودی توحید الهی هست. او هو الظاهری، ظاهرش عین باطن است، با همون وضع ظهور کرده است، منتها انسان است که اینها رو خوب درک می کند. انسان است که با این وضع می تواند خلیفت الله باشد. لذا کل جهان تومارش برچیده می شود الا انسان. اگر انسان این است باید بدانیم زمین بالاتر است، از آسمان بالاتر است، از هر چه ما سوای خداست بالاتر است، که امیدواریم همه ما قدر و عرض و ارزش این خلافت الهی را بشناسیم و بدانیم. من مجددا مقدم همه شما فرهیختگان، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و بزرگواران همایش دین و نظریه فرهنگی رو گرامی می‌دارم. کسانی که با ایراد مقال یا ارائه مقالت بر وزن علمی اون همایش افزودن، خدا از همه ایشون بپذیرد، به فرد شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگارا نظام ما را، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگردان و کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت را در سایه ولیت حل بفرما. ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهتری شعیان علی و اولاد علی قرار بده. بین ما و قرآن عصمت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.